ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار در این استدیوی پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این 1 ساعت گزارش داریم در مورد این که شهر غزنی هم به دست طالبان سقوط کرده و دروازه زندان شهر شکسته است. اجلاس منطقوی در مورد افغانستان امروز در قطر دوام می کند. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید
پیروز در چایکا پلاس ناسته په دوه کې در سره شوه. نن بعد افغانستان د سول لپاره یو سیمه ایز ناسته جوړیږي.
سخنگوی اجلاس منطقوی در منطقه افغانستان ببخشید جنگ ها در افغانستان هنوز دوام دارد و مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان هم داریم. در خبرهای خارجی امریکا برای تطبیق واکسین کرونا بر زنان حامله هم اجازه داده است. نگاه به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. امروز روز بین المللی جوانان است. یک جوان افغان می گوید
متاسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان جریان داره این سبب شده که بیشتر جوانا افغانستان ترک کنند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم.
تحصیلاتم در سوشیال ورکر، من از کار اجتماعی و اقتصاد تجارتی.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام جرمنی گفته که اگر طالبان قانون شریعت را در افغانستان نافذ کنند، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در سومین و آخرین روز مذاکراتشان در قطر گرده هم می آیند. و شمار جانباختگان به اثر آتش سوزی در جنگل های الجزایر به دست کم 65 تن رسید. سلام، ژکفر احمدی هستم، خوش آمدید. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته که اگر طالبان کنترل افغانستان را در دست گیرند و قانون شریعت را نافذ کنند، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، هایکو ماس امروز گفت که در حال حاضر جرمنی سالانه 430 میلیون یورو معادل 505 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای فرا، پل خمری، فیض‌آباد، زرنج، شبرغان، سرپل، طالقان، ایبک و کندو را در دست گرفتند. این گروه مدعی شده که امروز شهر غزنی مرکز ولایت غزنی را نیز تصرف کرده، اما مقامات محلی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. همچنان گروه طالبان گفته که دیروز قماندانی امنیه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را تصرف کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز حدود 2 هفته پیش گفت که اگر طالبان کنترل افغانستان را از راه زور بگیرند، این کشور منزوی خواهد شد. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در سومین و آخرین روز مذاکراتشان در شهر دوحه پایتخت قطر گرد هم می آیند. در نشست امروز نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان نیز حضور دارند تا از طریق گفتگو راه حل را به جنگ شدید در افغانستان دریابند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز در قطر بر ایجاد اعتماد دو جانبه و توقف حمله های طالبان تاکید کرد. شمار جان باختگان به اثر آتش سوزی در جنگل‌های الجزایر به دست کم 65 تن رسید. 28 تن از سربازان که برای کمک اضطراری به محل فرستاده شدند، مشمول جان باختگان هستند. تلویزیون دولتی الجزایر دیروز گزارش داد که کارمندان اطفایه، سربازان و داوطلبان برای مهار شعله‌های آتش در سراسر بخش‌های شمال آن کشور تلاش می‌کنند. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر به احترام قربانیان سر از امروز 3 روز ماتم ملی اعلام کرده. بیش از 50 آتش سوزی در 10 ماه آگوست آغاز شد. مقامات گمان می کنند که این رویداد به اثر آتش افروزی صورت گرفته. مقام‌های صحی آمریکا می‌گویند که واکسن‌های فایزر و مدرنا به زنان حامله‌دار مسئول است. آنان گفتند که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این واکسن‌ها سبب افزایش خطر سقط جنین نمی‌شود. روشل والنسکی، رئیس مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری در ایالات متحده، دیروز گفت که این ادارت تمامی زنان حامله‌دار، زنانی که تصمیم دارند حامله شوند و نیز مادران شیرده ای را ترغیب می کند که خود را واکسین کنند. و لیونل مسی، ستاره فوتبال ارجنتین، می گوید که به خاطر پیوستن به تیم پاریس سن ژرمن خیلی خوشحال است. پس از آن که تیم بارسلونا نتوانست قرارداد با مسی را تمدید کند، او با این تیم وداع کرد. مسی دیروز در شهر پاریس با خبرنگاران صحبت کرد و افزود:
من بسیار خرسند هستم. هر کس می داند که چقدر دشوار بود. زمانی که من چند روز پیش در حال ترک بارسلونا بودم، به خاطر که من سالهای زیاد را در آنجا سپری کردم و تغییر پس از مدت زیاد دشوار است، اما بسیار خوشحالم که به اینجا آمدم.
بر اساس گزارش ها مسی سالانه حدود 41 میلیون دلار معاش خواهد گرفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش ها از ولایت غزنی نشان می دهند که طالبان وارد شهر غزنی شده و شماری از ساختمان های دولتی را تصرف کردند. مقامات محلی در این باره تا کنون اظهار نظر نکردند، اما معاون رئیس شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفته که طالبان مقام ولایت، قمندانی پلیس، ناحیه دوم و زندان این ولایت را تصرف کردند. اما امنیت ملی، بالای سار، لوای 3 و پیارتی هنوز هم به دست دولت است. مقامات دولت افغانستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال حمله طالبان به شهرها و سقوط مراکز ولایت، امروز شهر غزنی به دست این گروه سقوط کرد. گزارش ها از ولایت غزنی نشان می دهد که طالبان وارد شهر غزنی شده و شماری از ساختمان های دولتی را تصرف کردند. مقامات محلی در این باره تاکنون اظهار نظر نکردند، اما معاون شورای ولایتی غزنی برای دادگاهی گفته که طالبان مقام ولایت، فرماندهی پلیس ناحیه دوم و زندان این ولایت را تصرف کردند، اما امنیت ملی، بالاحصار، لوای 3 و پیاتی هنوز به دست دولت است. از سوی دیگر طالبان میگویند شهر غزنی سقوط کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، برای آزادی گفت مقامات دولتی از جمله والی این ولایت غزنی را ترک کرده و به کابل انتقال یافتند. مقامات دولتی افغانستان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. طالبان در یک هفته گذشته 9 ولایت کشور از جمله جلجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، فراه، کندز و غزنی را تصرف کردند. همچنان روز گذشته یک منبع برای آزادی گفت که طالبان زندان کندهار را گرفتند و تمامی زندانیان آن را آزاد کردند. از ولایت فراه نیز قصه های مشابه وجود دارد. خیر محمد نورزی، عضو شورای ولایتی فراه، برای آزادی میگوید طالبان بدون جنگ این ولایت را تصرف کردند و قمندان امنی و والی از این ولایت فرار کردند. سفارت آمریکا نیز امروز در صفحه توییتر خود نوشته آنان گزارش های زیادی مبنی بر تسلیم شدن نیروهای افغان و اعدام آنها از سوی طالبان میشنویم. این سفارت در توییتر گفته عمیقا نگران کننده و میتواند جنایت جنگی محسوب شود. تشدید خشونت های طالبان از جمله اعدام نیروهای تسلیم شده افغان، عدم احترام به حقوق بشر را نشان میدهد. این سفارت از طالبان خواسته که دستاورد های حقوق بشری افغانستان در 20 سال گذشته را پاک نکنند. وزارت دفاع و امور داخله تاکنون به سوالات ما مبنی بر اظهار نظر سفارت آمریکا و افزایش حملات طالبان بر شهرها پاسخ ندادند. این در حالی است که پس از افزایش حملات طالبان بر شهرهای افغانستان، روز گذشته جنرال دوستم برای مدیریت جنگ به شمال کشور رفت. از سوی دیگر هیبت الله علیزی به عنوان لوی درستیز قوای مسلح کشور گماشته شد. جنرال علیزی لوی درستیز گفته است که نیروهای افغان از روز چهارشنبه عملیات سرکوب طالبان را در ولایت‌های جلجان و فاریاب آغاز کردند. حمله طالبان بر شهرهای افغانستان در حال افزایش یافته که هیئت دولت افغانستان در سومین و آخرین روز نشست دوحه تلاش می‌کند تا طالبان را از حمله بر شهرها و مراکز ولایات باز دارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه گفت که اعتماد دو جانبه باید حاصل شود، حمله ها بر شهرها توقف یابد و راه ها برای حل سیاسی هموار شود. کابل در انتظار نتیجه مثبت تریکا پلاس به سر می برد، اما طالبان گفتند که این نشست نتیجه نمی دهد.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد تصرف چندین ولایت توسط طالبان و مشکلاتی که ایجاد شده. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که امروز نشست منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان در قطر برگزار می شود. فریدون خزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که در این نشست عبدالله عبدالله پیام صلح افغانستان را بیان خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با اشاره به نشست‌های قطر گفته که آمریکا به همکاری جامعه جهانی تلاش می‌کند که امنیت و ثبات در افغانستان تأمین شود و افغان‌ها به رفاه برسند. نت پرایس سخنگوی این وزارت یک بار دیگر تأکید کرده که مخالف حکومت در افغانستان هستند که از راه زور قدرت را بگیرد. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
در سومین روز نشست ها در قطر امروز نشست منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که عبدالله عبدالله رئیس این شورا در این نشست موضع افغانستان در ارتباط با صلح را به جهانیان توضیح خواهد کرد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان راه جنگ را اختیار کرده، اما در این نشست تاکید خواهد شد که گفتگو بهترین گزینه برای حل بحران کنونی افغانستان است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنه و پیغام روشن از صلح افغانستان را به گوش جهانیان و دنیا میرساند. شما میبینید که طالبان از صلح روی گشتنده و به طرف جنگ رفته و ما با یقین هستیم که جنگ رای حل نیست. کشورهای منطقه و جهان خواستار ازی هستند که و کوشش میکنند که هر دو طرف را به میز مذاکره برگردانند و مذاکره را سرعت بدن.
او گفته که در این نشست نمایندگان برخی کشورهای منطقه شرکت می کنند و همه آنها خواستار حل معضل کنونی افغانستان از راه گفتگو اند. روز چهارشنبه نشست ترویکای توسعه یافته به اشتراک نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان نیز در قطر برگزار شد. در این نشست نمایندگان این کشورها تاکید کردند که امنیت افغانستان برای منطقه و جهان مهم است و باید هرچه زودتر خشونت ها در این کشور پایان یابد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه گفت که باید اعتماد میان طرفها ایجاد شود، حمله بر شهرها توقف یابد و زمینه برای حل سیاسی معضل این کشور فراهم شود. در نشست روز اول قطر نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر شرکت کرده بودند و همه آنها بر تامین صلح و آتش بس فوری و دائمی در افغانستان تاکید کردند. در همین حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که این نشست ها برای پایان یافتن جنگ در افغانستان مهم است و تلاش می شود که حکومت افغانستان و طالبان از راه گفتگو به بحران این کشور نقطه پایان بگذارند. پرایس دیروز به خبرنگاران گفته که طالبان خشونت ها را در افغانستان افزایش دادند و این به گفته او مخالف مواد توافقنامه میان امریکا و طالبان است.
حمله بر مرکزهای ولایت‌ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان با مواد توافقنامه سازگاری ندارد. این در بند بحثی توافقنامه آمده است. نکته کلیدی که من یاد کردم توافق آتش‌بس دائمی جامعه در مورد نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان است.
نت پرایس یک بار دیگر تاکید کرده هر دولتی که در آینده بخواهد از طریق میل تفنگ در افغانستان قدرت را به دست بگیرد مشروعیت نداشته و از حمایت آمریکا و جامعه جهانی برخوردار نخواهد بود. اما طالبان پیش از این گفته که آمریکا توافقنامه صلح را نقض کرده و زمینه را برای درگیری در افغانستان فراهم کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان دیروز گفت که با توجه به اینکه حکومت افغانستان جنگ را اعلان کرده فکر نمی‌کند که نشست‌های قطر نتیجه مطلوب در پی داشته باشد. اما حکومت افغانستان همواره به آتش بس و حل بحران کنونی این کشور از راه گفتگو تاکید کرده است.
در گزارش شنیدید که هیئت حکومت تلاش میکند در سیومین و آخرین روز گفتگوها طالبان را از حملات بر مراکز شهرهای بزرگ باز دارد و راه را برای حل سیاسی مسئله افغانستان باز نماید. اما طالبان میگویند به نتایج این مذاکرات چندان امیدوار نیستند. سوال اینجاست که وضعیت چی خواهد شد؟ مقیم نائب همین سوال را با تابش فروخ، کارشناس سیاسی افغان در ایالت نیویورک امریکا در میان گذاشته است. او میگوید:
ما باوری میست که طالب ها خودشان را متاسفانه فکر میکنند و میپندارند که در آستانه یک پیروزی هستند و این پیروزی به این معناست که ضرورت نمیبینند که گفتگوی صورت بگیره با حکومت افغانستان. از این منظر است که من فکر میکنم متاسفانه هفته ها و ماه های آینده به لحاظ جنگ و به لحاظ آثار جنگ و وزن جنگ که بیشتر انسان فقیر و آواره افغانستان او را میکشه بیشتر میشه و فاجعه انسانی که امی لحظه در حال شکل گیری است از قندهار تا بدخشان تا هرات تا کندوز تا کابل گسترده تر خواهد شد.
در صورتی که صلح ممکن نباشه، یعنی که در این نشست به نتیجه نرسن، حکومت میتونه که از مردم افغانستان دفاع کنه، از خود دفاع کنه؟
سوال بسیار عمده است. مسئله اولی است که آیا رهبری سیاسی نظام یک دیدگاه واحد ملی بر دفاع مشترک از افغانستان و مردم افغانستان را میتونن ترسیم بکنن؟ یک. دو، آیا در گفتگوهایی که با در واقع نیروهای محلی و بومی و متنفذین سیاسی و نظامی در واقع در ولایات صورت میگیره، آیا روی یک میکانیزم دفاع مشترک به تفاهم امکان هست که برسن یا خیر؟ این سوالات است که ما را میتونه وضاحت لازم را برای فهمیدن دورنمای وضعیت ایجاد. اگر این درآید و این فراست در سطح رهبری نظام وجود نداشته باشه و شکنندگی وضعیت احساس نشه و بسیج نیروها در سطوح مختلف صورت نگیره، متاسفانه روزهای دشوار خواهد داشته.
یعنی ممکن است؟
ممکن به چند دلیل هست. دلیل اول است که ارتش افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز یک بخش از مهمات، سلاح، امکانات و اصلا مهمتر حمایت مالی و اقتصادی جهان و مشروعیت بین المللی در برزی جنگ دارند.
تابش فروخ کارشناس امور سیاسی افغانستان بود در ایالت نیویورک امریکا که در مورد مذاکرات قطر صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت معادن و پترولیم طرحی را برای صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ایجاد کرده است. میلاد همدرد مسئول دفتر رسانه‌های این وزارت به رادیو آزادی گفت که این طرح از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب شده است. بر بنیاد این طرح، سهولت‌هایی برای صادرکنندگان سنگ‌های قیمتی ایجاد شده و این روند در یک روز کاری انجام می‌شود. پیشتر جواز صدور و واردات سنگ‌های قیمتی به کشور به تعویق افتاده بود و صادرکنندگان از مشکلات فراوان شکایت داشتند. وزارت معادن و پترولیم همچنین مرکزی را برای سهولت کار صادرات در دفتر مرکزی این وزارت ایجاد کرده است. این وزارت میگوید که تمام فرایند فروش و صادرات سنگ‌های قیمتی از طریق یک سیستم الکترونیکی در مرکز انجام می‌شود. وزارت زراعت افغانستان شرایط وامدهی را آسان می‌سازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت که این وزارت در نظر دارد وامدهی را برای کشاورزان و کارآفرینان کشاورزی آسان و ساده کند. وی گفت که برای ایجاد سهولت برای وامگیرندگان صندوق توسعه زراعت ایجاد شده است. این صندوق از زمان تأسیس تا کنون بیش از 1800 میلیون افغانی وام پرداخت کرده است. این وزارت و تازگی 900 میلیون افغانی را تصویب کرده که به کشاورزان پرداخت شود. این وزارت میگوید که متحد و پشتیبانی و همکاری با کشاورزان است. از آغاز ایجاد صندوق توسعه کشاورزی 15,000 کشاورز در بامیان 1.6 میلیارد افغانی وام دریافت کردند. بامیان یکی از ولایت‌های بزرگ تولید کچالو است که کشاورزان بدهی‌های خود را به موقع پرداخت می‌کنند. مقام‌ها می‌گویند وام‌های صندوق توسعه کشاورزی بسیار سودمند بوده است. به ویژه در دوران قرنطین زمانی که کشاورزان این ولایت 200 میلیون افغانی وام گرفتند و توانستند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشند. این هم قیمت ارز خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 81 افغانی و 50 پول، 1 یورو 94 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 16 پول، 1000 روپیه هند 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 496 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشانها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. مقامهای صحی در امریکا از زنان حامله خواستند که خود را در برابر ویروس کرونا واکسین کنند. برخی از شرکتها گفتند که واکسین هایشان مسئول است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های صحی در ایالات متحده می گویند که واکسین های فایزر و مدرنا برای زنان حامله دار مسئول است. آنان گفتند که مطالعات اخیر نشان می دهد که این واکسین ها سبب افزایش خطر سقط جنین نمی شود. روشل والنسکی، رئیس مراکز کنترل جلوگیری از بیماری در ایالات متحده، دیروز گفت که این اداره تمامی از زنان حامله دار، زنان را که تصمیم دارند حامله شوند و مادران شیردی را ترغیب می کند که خود را واکسین کنند. مسئولان این نهاد گفتند که در نزدیک 2500 زن حامله دار که پیش از هفته 20 بارداری واکسن فایزر و مدرنا شدند، نشانه ای از افزایش سقط جنین دیده نشده. دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در آمریکا در حال گسترش است. بر اساس گزارشات دلتا مرگبارتر است و سریعتر سرایت می کند. مقام های صحی گفتند که فایده واکسن کرونا برای زنان حامله به مراتب بیشتر از ضرر احتمالیش است. این در حال است که ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده برای اولین بار اعلام کرده که تمامی معلمان و دیگر کارکنان مکاتب واکسین کنند یا اینکه به طور منظم خود را آزمایش کنند. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده بار دیگر رو به افزایش نهاده. مثلا دو روز پیش به طور اوسط 118 هزار مورد جدید در آمریکا ثبت شد. وضعیت فعلی باعث شده که حکومت فدرال گفته که کارمندان باید واکسین شوند، به شمول کارمندان شفاخانه ها و پوهنتون ها.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد 12 آگوست که روز جهانی جوانان است. اما پیش از آن نگاه به روزنامه های امروز کابل می اندازیم.
روزنامه 8 صبح به آخرین دیدار مقامات افغان و طالبان در قطر اشاره می کند و می نویسد که امروز سومین و آخرین روز این دیدار است. به نوشته این روزنامه، خواست های هیئت افغانستان پایان بیدرنگ حمله های طالبان به شهرها و آغاز مذاکرات صلح جدی و منادار و راه حل سیاسی است. نویسنده تاکید می کند که صدور اعلامیه برای افغان ها پذیرفتنی نیست و باید اقدامات عملی برای پایان جنگ انجام شود. به نوشته این روزنامه، بحران کنونی مستلزم این است که هر دو طرف به نتیجه برسند، زیرا افغانهای خسته از جنگ خواهان کاهش خشونت هستند. این روزنامه از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده صلح خواسته است تا روی اقداماتی که میتواند نقش مثبت در تغییر وضعیت داشته باشد کار کنند. روزنامه هیواد مینویسد که شورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز پیش اوضاع افغانستان را بررسی کرد، اما هیچ گونه قطعنامه یا تعهد برای کنترل بحران در افغانستان نداده است و به حمله های خارجی و تروریستی به افغانستان واکنش نشان نداده است. این روزنامه مینویسد که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد درباره ریشه های تروریستی در پاکستان و تجاوز پاکستان به افغانستان و شورای امنیت گزارش داده است. شورای امنیت هنوز به شکایات افغانستان رسیدگی نکرده است. اما اکنون با باور نویسنده گفته می شود که نشست دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد. نویسنده تاکید می کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به صدای افغان ها گوش دهد، زیرا جنگ روان دستاوردهای پسین افغانستان و حقوق بشر را تهدید می کند و این هراس افغانی روان است که افغانستان منطقه و جهان را تهدید می کند. به نوشته این روزنامه، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید این مسئولیت را بیدرنگ و بدون تأخیر انجام دهند و به صدای مردم افغانستان گوش فرا دهند. اطلاعات روز پرسشی را مطرح کرده است که هدف از کشتارهای هدفمند پس از سقوط اسپین بولدک چست. در ادامه سر مقاله این روزنامه آمده که از زمان ایجاد خط دیورند پاکستان و افغانستان از نظر تاریخی دارای صفحه تریک از روابط سیاسی بودند. به گفته نویسنده، این روابط سیاسی تفرقه انگیز در 18 سال گذشته با پشتیبانی قاطع پاکستان از طالبان بیشتر شده است. به نوشته نویسنده، مداخله آشکار پاکستان در افغانستان و به ویژه پشتیبانی از جنگجویان طالبان با آغاز خروج آمریکا از افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته که پس از سقوط اسپین بولدک و 400 قتل هدفمند از سوی طالبان در قندهار با کمک نیروهای پاکستانی نگران کننده است و به باور نویسنده این ظاهرا نشان می‌دهد که پاکستان استراتژی تقسیم قومی در افغانستان را دنبال می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه در امواج آزادی نشر میشود. در برنامه امروز از ساعت 3 تا 4 این مسئله مطرح است که آیا مذاکرات در دوحه موفق به پایان خشونت‌ها و برقراری صلح در افغانستان خواهد شد؟ اگر پاسخ این سوال را جستجو میکنید به برنامه امروز در امواج آزادی از ساعت 2 تا 4 گوش دهید. برنامه را ادامه میدهیم. امروز 12 آگوست مطابق است با روز جهانی جوانان. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین نفوس جوان را دارد. بر اساس آمار ملی احصایه و معلومات افغانستان، 20% نفوس افغانستان بین 15 تا 24 سال عمر دارند و 67% نفوس افغانستان زیر سن 24 سال است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
آخرین آمار رسمی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور از منظر ترکیب نفوس یکی از جوان‌ترین کشورها است. کشوری که بیش از 67% نفوسیان زیر سن 24 سال قرار دارند. بیش از 4 دهه جنگ مشکلات زیادی را فراراهی افغانستان به ویژه جوانان این کشور قرار داده است. شماری از جوانان افغانستان میگویند که با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 باورها بر این بود که یک فرصت طلایی برای پیشرفت جوانان فراهم شده و جوانان با تحصیل در نهادهای اکادمیک می توانند که نقش ارزنده در چرخه اقتصادی و سیاسی کشور بازی کنند. طیب بصیر یکی از این جوانان که پس از 16 سال تحصیل و سپری کردن سالها بیکاری در یکی از اداره های دولتی صاحب کار شده، می گوید که جوانان در دوره تحصیل با شروع اشتیاق زیاد در آرزوی اتمام تحصیلشان هستند تا با استخدام در اداره های دولتی نقش سازنده برای کشورشان بازی کنند. با گفته آقای بصیر، اما واقعیت‌های جامعه افغانستان و روند بوروکراسی در اداره‌های دولتی افغانستان خلاف توقع آنان است و با فارغ شدنشان از پوهنتون‌ها همه آرزوهایشان نقش بر آب می‌شود. او بیکاری، موجودیت فساد در اداره‌های دولتی و ناامنی و تداوم جنگ را یکی از مشکلات عمده جوانان افغانستان عنوان می‌کند.
متاسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان روان است جریان داره، این سبب شده که بیشتر جوانان افغانستان ترک کنند که در بین از اینا شمار از کسایی است که حتی ماستری داره و از دانشگاه فارغ شدن. اینا مجبور هستند، چون بیکار هستند، مجبور هستند به خاطر از اینکه خانواده خود نفقه تهیه کنند، اینا میخوان از کشور بیرون شوند و برند.
آقای بصیر میگوید که جنگ‌های اخیر روند خروج جوانان از کشور را بیشتر ساخته و بیشتر جوانان تحصیل کرده در یک ناامیدی کامل قرار داده شده است. به گفته او، فرار جوانان از کشور صدمه جبران ناپذیری به جامعه افغانستان وارد می‌کند. حشمت الله بهزاد یکی از دیگر جوانان افغانستان که چندین سال تجربه روزنامه نگاری دارد، میگوید که رهبری حکومت‌های پس از سقوط رژیم طالبان سرمایه گذاری چشمگیری روی جوانان نکردند. با گفته آقای بهزاد، فرصت تحصیلی و کار در دو دهه پسین تنها برای شمار محدودی از جوانان فراهم شده است.
در همین 20 سال ما شاهد موج گسترده از مهاجرت ها بودیم، اعتیاد بیش از حد بودیم و بیکاری بیش از حد، که اینا تمامش از بزرگترین چالش هایی است که فرارای جوانان بودن و همچنان عدم فراهم بودن زمین های تحصیلی.
آقای بهزاد میگوید که تشدید جنگ در ماهای اخیر و سقوط پیهم ولسوالی ها و ولایت ها به مشکلات جوانان افزوده است. آخرین آمار رسمی میزان بیکاری در افغانستان را 18.6% اعلام کرده بود که بیشترشان جوانان هستند. اداره ملی احصای و معلومات افغانستان در سال 1399 هجری خورشیدی نفوس افغانستان را 32,900,000 برآورد کرد.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته که اگر طالبان کنترل افغانستان را در دست گیرند و قانون شریعت را نافذ کنند، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد. طالبان مدعی شده که امروز شهر غزنی مرکز ولایت غزنی را تصرف کرد، اما مقامات محلی تا کنون در این مورد چیز نگفته. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در سومین و آخرین روز مذاکراتشان در شهر دوحه پایتخت قطر گرده هم می آیند. در این نشست نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان نیز حضور دارند تا از طریق گفتگو راه حل را به جنگ شدید در افغانستان دریابند. شمار جان باختگان به اثر آتش سوزی در جنگل‌های الجزایر به دست کم 65 تن رسید. مقام‌های صحی آمریکا می‌گویند که واکسن‌های فایزر و مدرنا به زنان حامله‌دار مسئول است. آنان گفتند که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این واکسن‌های ضد ویروس کرونا سبب افزایش خطر سقط جنین نمی‌شود. و لیونل مسی ستاره فوتبال ارجنتین می‌گوید که به خاطر پیوستن به تیم پاری سن ژرمن خیلی خوشحال است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
رهبران زن
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه باز هم دو زن پیشتاز در افغانستان را به شما معرفی میکنیم، از درس آموزش، کارها و فعالیتها و همچنان توجه و بررسی هایشان در مورد وضعیت فعلی زنان خواهیم شنید. یکی از مهمانانم بانو صدیقه تمسکی، رئیس شرکت تولیدی دنیای ابریشم تمسکی از شهر هرات هست. مهمان دومم بانو مریم کریمی، رئیس بنیاد کودک در بلخ. بانو کریمی هم در بخش‌های مختلف در امور کودکان کار کرده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. بپردازیم نخست با شما بانو صدیقه تمسکی. نخست اگر در مورد خود و تحصیلاتتان برای ما و شنونده ها بگوین کوتاه.
به نام خدا، صدیقه تمسکی، رئیس شرکت دنیای ابریشم تمسکی، فارغ از صنف 12.
تشکر. و از شما هم بانو مریم صدیقی در مورد خودتان تحصیلاتتان بشنیم کوتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مریم کریمی هستم. در تحصیلاتم در سوشیال ورکر منظور اجتماعی و اقتصاد تجارتی.
تشکر. خب میایم پرسش ها را حالا نخست با بانو صدیقه آغاز میکنیم که فعالیت های شما در ولایت هرات شاید دشوار بوده، اگر طور پرسیده شود که شما از کدام مسیرها گذشتین تا که به اینجا رسیدین؟
بله، مشکلی نیه. به نام خدا
ما از تقریبا در دست صادقه تمسکی و فارق سنف 12 و سابقه کریمه در قسمت تولیدات ابریشم و پارچه‌های ابریشمی تقریبا 40 سال بود و از سال 1387 تازه شروع به فعالیت کردم. کتاب حال به دریافت 65 دانه تقدیرنامه و تحسین‌نامه و لوح افتخار از طرف دولت و ارگان‌های خارجی دریافت کردم در قسمت کارها خو و به کنار از این کارهای ابریشم بافی در قسمت کار ابریشم بافی به که آشنایم ابریشم بافی اشتیبری مشلپیچی بافندگی و رنگ‌آمیزی آهارکاری کلن اینها از تحت نظارت خود منه و این کارها را خود من مدیریت میکردم و مدیریت میکنم و به کنار از این کارها به بخش حرفه خیاطی و گلدوزی و گلسازی و اینها هم شهرت خاص دارم و شغلهای قبلی من که یکی صحفیه و دیگری عکاسیه چند وقت معلمی کردم و مدیریت کردم و اینها به کنار از این کارها خوب فعلا هم در قسمت تولیدات پارچه‌های ابریشمی کارم ادامه داره. ما خود کارگاه تولیدی ما داخل دارالفنون ارگ ولایت هرات و مرکز فروش ما مرکز تولیدی تجارتی فجیت الکبرا واقع چاره مستفیت کارمو به همین جه ادامه داره تا به حالا.
بله، فعالیت هایتان تنها بانوس سریقه تمسکی برای زنان متمرکز بوده یا ای که مردان را هم به کار گماشتین در این مدت؟
نه، مرد و زن با هم کار میکنه. ما 52 نفر کارمند داشتم تقریبا از وقت کرونا. تقریبا یک سال میشه که کارگاه ما کم رکود رفت تعطیلیم، ولی 52 نفر که از جمله 13 نفر برادرها بود خود ما کار میکردن به قسمت رنگ‌آمیزی، به قسمت آهارکاری، به قسمت بعضی از کارها که برادرها خود ما کار میکردن اینها بودن و به قسمت فروشات بازاریابی اینا برادرها کار میکردن و بقیه خانوم ها در قسمت مشلپیچی و اشتیبری و کاربفی و بافندگی و اینا خانوم ها کار میکردن و هر روزم یک نوآوری داشتم. تنها اکتفا به پارچه های نساجی، به نام نساجی میگن که کار نساجی، من تنها به زی اکتفا نکردم. از همه پارچه های ابریشمی، لباس های زنانه مثل منتی شلوار، سرپتلونی، شال زنانه، شال دروی ابریشمی، شال نم نویسی، اینها رو تولید کردم برای آقایون. کت شلوار، اخنقاق، نیستهی، شال گردن مردانه، اینها رو تولید کردم به خونم که مثل پرده و رومیزی و روی کوچی و پوش کوچ و تقریبا روی تلویزیونی دکوریشن خونه میگن یا سرویس خونه میگن، اینا را من از ابریشم تیار کردم. و بعد از این که بازم هنوز ابریشم در ولایت هرات برکود رفت، وگر نه که به خدا قسم این به شما بگم که اگر ابریشم به هرات برکود نمیرفت، من بفهمید که امی ولایت هرات رسد سر خود دید تا شخ میگدیشم ولایت تهرات رنگ کرده زمین تیار میکردم. از ابریشم به تر سر خود میگدیشتم. انقدر به کار و هنر که دارم علاقه دارم. و بر علاوه از این هم امروز از گلیم، اپارچه گلیم، سرویس خونه مثل رومیزی، روپینی، تطهی، رومیز تلویزیون، روی اخچالی، مبل سندلی، درازنلینچه، پوشتی، بالی، پرده ها، اینا ها را مثلا رو از این هم گلیم کار میکنم.
خیلی خوب.
کارم ادامه داره.
بله، خیلی خوب. با شما بر میگردیم و بانو مریم کریمی از شما هم بشنویم در مورد سفرتان در مسیر کوری که پیش بردین، چقدر پر دستاورد بوده و تا چی اندازه هم دشوار.
سلامت باشیم، تشکر از اینکه وقت دادین. من حدود 20 سال شده که در عرصه طفل و زنان آسیب پذیر کار میکنم و مؤسسه خیریه به اسم بنیاد خیریه کودکان افغانستان یا بنیاد کودک تأسیس کردم در افغانستان و کنار از او برای کودکان سرطان خون یک مؤسسه خیریه را تأسیس کردیم و شفاخانه یک اتاق داریم که برایشان خدمات رایگان ارائه میشه. در مؤسسه خیریه ما حدودا 4000 کودک تحت حمایت هست و از نظر تحصیلاتشان، مواد غذایی و تمام امکانات زندگیشان برایشان رسیدگی میشه. یک مکتب خصوصی را تأسیس کردم و کودکایی که بی‌سرپرست بودن با استفاده از دونرهایی که داشتیم در مکتب خصوصی گل مریم که نامش به نام خودم مسمى شده و او را تفلا را اونجا روان میکردیم به صورت رایگان درس میخواندن، البته دونر داشتن. یک شرکت را به نام شرکت گل مریم ثبت کردیم که حدوداً 10 سال میشه و اصلا کار میکنم و صادرات میوه خشک و قالین داریم، سنتر قالین نداریم و قالین های دسته را برای دستاورد های خانم هایی که مشکلات اقتصادی داشتن و باید کار میکردن، مخصوصا خودشون که سرپرست خانواده بودن، با حمایت شرکت ما قالین میبافتن و دستاورده هایشان به خارج از کشور صادر میشد. و در مورد برنامه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این مسائل هم تا حدودی که تانستم و با این مشغله کاری وقت داشتم اشتراک کردم، سهم گرفتم و خود در اجتماع نشان دادم و تا جایی که تانستم توانایی‌ام بوده خدمت خود کردم برای مردم وطنم و کوشش کردم که بیشتر از این تلاش بکنم و خدمت بکنم. امیدوارم که خداوند برای می توانایی رو بده که باز هم بعد از این بتانم کار بکنم و کمک بکنم. مسلماً هر کاری چالش ها و مشکلات خود داره. ما اوائل که آمده بودیم افغانستان چون مهاجر بودیم در ایران و وقتی افغانستان رفتیم با موقعیت بسیار سختی مواجه شدیم و با سختی های زیادی این کارها رو شروع کردیم. بله. و مسیرها با بلندی و پستی های زیاد را ما گذراندیم تا به اینجا رسیدیم و من فکر میکنم که خوب بوده، یعنی کناریم کسایی که کار کردن، کسایی که ما را حمایت کردن و تلاش خودم، اینا همه باعث شده که ما در حال حاضر به جای خیلی خوبی برسیم و یه کارها پیشرفت خوبی داشته باشن. مثلا کودک های سرطان خونه که ما تحت حمایت داریم، از مرگ اونا جلوگیری شد. کودکانی که نمیتونستن حتی مکتب برن، ما تونستیم 4000 کودک در مکتب شامل کنیم. مادرایی که هیچ نوع درآمدی نداشتن، سرپرست خانواده بودن و هر مشکلی، ما تونستیم خدا رو شکر لقمه نان حلال رو سر سفره اینا بیاریم. خلاصه هر کاری چالش و مشکلات خود داشت.
خیلی خوب، برمیگردم به شما بانو کریمی و از بانو صدیقه تماسوکی هم بشنیم در مورد حمایت های خانوادگی و اجتماعی از شما چگونه بوده. راضی هستین حمایت هایی را که میخواستین دریافت کردین؟ در برابر شما یعنی کدام موانعی وجود داشته؟ چون بیشتر زنان را هم در برنامه هایتان تحت پوشش قرار دادین شما.
ما تقریبا 270 شاگرد آموزش دادیم در قسمت دوردست شهر به اولیسوالی ها مثل به امرو به دفتر هلپ جرمنی و پروفسور سکینه جان، پروفسور یعقوبی به سیکولوژی هلپ جرمنی به شهرک سعادت تقینقی و همراه خانم فراهی به اولیسوالی بدقیس قلعینو ما به تعداد 270 شاگرد در ما فارغ دادیم و بعضی و همچنین به مرکز تجاریسی در قندهار که اینا بود فعالیت کردیم. خودی از اینا شاگردای خیلی پرکلاس و زحمت کشه که همه به درجه استادی رسیدن، اینا را همکار که خودی از اینا همکاری کردیم و ما کسی بودم که به اون شدم برای خواهرانی که بیشتر پرست، چون من خود من یک خانمی هم که تقریبا 23 سال شوهر خواهد دست دادم، سرپرستی 6 تا طفل بدون پدر و به دوش ما مانده بود و اینا را حمایت کردم به فضل مهربانی خدا و هر جا افتاده بود دست می گرفتم و او را آزاد می کردم از زمین و لطف خدا نتوانه ای خود میکرد چیزی نمانی هم لطف خدا بود و به لطف خدا به همین تقریبا 23 سال یا 24 سالی که شوهران فوت کرده نه احتیاج به کسی نشیدم، چون هنر داشتم، چون نوآوری دارم، همالی به کاری که من امروز موفقم به نوآوری ها منه نه کسی بودم که هیچ وقت شکست در قبول نمی کنم و نکردم و نخواهد هم بکنم. صد دفعه به زمین خوردم، بازم یا الله گفته استاد شدم به صرف خود خو. یک وقت خدا رحمت کنه پدرم میگفت هر کس نان از عمل خیش خورد منت حاتم تهی نبرد. به زی فکر شدم بعد از اینکه شوهرم فوت کرد، گفتم از اینکه برم خونه مردم جاری کنم، از اینکه برم نون پخته کنم، از اینکه برم باشه به فکر ازی شدم که برم آینده بچه ها خور بسازم. این دید که شروع کردم به کار و به کسیبی و به هنر و به زینه هر هنر که داشتم به مصرف رسندم تا توانستم که بچه ها خورم به صورت فوق العاده حمایت کنم. همچنین روزی که من کاروبار شروع کردم افغانستان، هر کس به من یک حرفی زد، گفتم پروایی نداره، ما حرف مردم ندیده میگیریم، اگه چون برد حرف مردم بریم بعد نانم نخوری. حرف مردم ندیده گرفتم و این شد که بیشن شدم و به امید خدا و فعالیت خوراقات کردم. از 5000 افغانی شروع کردم به 10 لک افغانی سرمایه خود برسندم و
متاسفانه که از پارسال که مریضی کرونا به ایراد شد و بعد از این دیگه مشکلات اقتصادی رو آور شد و مریضی دیگه دوران مریضی سپری کردیم. به این نوبت خوب دیگه الحمدلله به خیریت گذاشت. فعلا کارا ما ادامه داره و منتها خیلی کم مثل قبلا نیه. مارکت زنانی دیشتیم که از طرف دولت نسی چون بکنم و فلان کردن باسی نداشتن کرایه ندادیم چون بازار نداشتیم. اقتصاد افغانستان خراب بود. فعلا مارکت تجاری خیجت و کبرا دروازه های نسی که بکنه بیشتر نه فلان کردی دروازه های چون که کرایه دادن از انسان نیستن همه یک نفر 3-4 دروازه دکن و مارکت متعطیله.
تشکر برمیگردیم. از فعالیت های شما بیشتر هم میشنویم و میریم به بانو مریم صدیقی. میخوایم از شما بپرسم که شما به عنوان مسئول یکی از نهادهای حامی کودکان در بلخ سخن گفتین، هزاران کودک در برنامه های شما تحت پوشش قرار گرفته، در مورد تمویل بگوین، از کجا تمویل میشین شما؟
از ما مؤسسه خیریه هست و کمک های مردمی بیشتر شامل ما میشه. هر کسی میتونه یک سهمی بگیره، مثل اسپانسرشیپ هست مثلا شما او یا هر کسی میتونه یک خانواده رو به سرپرستی به صورت آنلاین بگیره و ما گزارش دهی میکنیم. بر هر سه ماه گزارش خانواده رو میدیم و اکثر کمک های ما کمک های مردمی هست.
و بیشتر از داخل افغانستانی کمک ها از طرف مردم صورت میگیره یا از بیرون از افغانستان؟
متاسفانه داخل خیلی نیستن. 90% از کمک های ما از بیرون هست و بیرون بیشتر مردم مشتاق هستن. با گزارش هایی که میدیم، با گزارش هایی که آپدیت میکنیم و برشان از وضعیت خانواده وقتی میگیم، به صورت مسلسلوار و شفافیت کاری که در کار ما وجود داره، ای باعث شده که سالانه ما بیشتر خیرین را بتونیم جذب کنیم و کمک های ما هم زیادتر شده و تعداد اطفال ما در مؤسسه خیریه ما زیادتر شده.
بله. این بنیاد کودک تنها در ولایت بلخ هست یا ای که در سایر ولایت ها هم فعالیت داره؟
نه خیر، شکر خدا ما تانستیم نمایندگی خودمان هم در کابل انتقال بدیم و حدود 4 ماه شده که در بامیان هم کمک های ما را شروع کردیم. بر فعلا 2 به غیر از مزار شریف 2 نمایندگی دیگه هم در سطح افغانستان داریم.
خیلی خوب، برمیگردیم. پرسش ها هم زیاد هستن. خب بانو صدیقه تماسوکی، میخوایم در مورد ابریشم از شما بپرسم. یک زمان خوانده بودیم که ابریشم تنها از کرم پیله به دست می آید، منبع تنها امی است یا به شکل مصنوعی هم تولید میشه در حال حاضر، به ویژه در هرات جایی که شما کار میکنین؟
بله، ابریشم، ما تخم ابریشم از چین خریداری میشه. هر سال به موقعی که سال یک دفعه در افغانستان پله به وجود میایه و برج حمله که این تخم ما از چین خریداری میکنیم به افغانستان وارد میکنه. به تجاری هسته که به نام کریمیزاده لیمیتد میگن، این بزی سفارش میکنم، همه جمع بری میکنم به طول وقتی که سر بهار که نزدیکه که ما چند جبه به کار داریم، 100, 200, 500, 1000, 10,000 تا 10,000 جبه هم سفارش میسیم که تنها تخم از این به هرات پذرش میسه. مرکز اصلی ما ولسوالی زندجانه به ولایت هرات و دیگه ولسوالی هم مثل زیارت جا و خدا و انجیل و گذره و اینا هم میشه، ولی مرکز اصلی از این زندجانه که همونجگا همه ابریشم تولید میشه، همونجگا پیلن به تار تبدیل میشه و پیلن به همونجگا تولید میشه و همینجی ادامه داره و خود پیلم در هرات تولید میشه. تنها تخم از چین وارد میشه، پیلر باز به تار تبدیل میشه، تار رنگمیزی میشه، بعد به پارچه تبدیل میشه و به لباس تبدیل میشه و به شال و به زینهات تبدیل میشه.
حالا بیم با مریم صدیقی و از وضعیت زنان و بانوان در بلخ بشنویم. شما از کودکان گفتین، اندکه یادآور شدین بنیاد شما هم کودکان را تحت پوشش قرار میده، اما در حال حاضر شما شاهد هستین بلخ با یک جنگ روبرو شده. این تهدیدها برای زنان و دختران تا چه حد جدی است؟
متاسفانه در حال حاضر در بلخ ناامنی شدت پیدا کرده و اکثر دفاتری که خانم ها کار میکردن، مثلا مؤسسات غیر دولتی تعطیل شده و در حالت تعلیق در آمده، یا خانم هایی که شاغل بودن حتی کار دولتی داشتن، متاسفانه از ترس جانشان از خانه نمی براین و خیلی از خانم های دیگه متاسفانه آواره شدن، رفتن، خارج شدن از مزار شریف، یکی از کشور خارج شده، یکی از کابل رفتن، خودشان به کابل رساندن.
برای فعلا وضعیت خانم ها در بلخ بسیار نگران کننده هست و جنگ در اطراف شهر مزار شریف در چند کیلومتری مزار شریف جریان داره و همه را نگران کرده. با اونی که خانم های بلخ واقعا زن های بسیار فرهنگی اجتماعی و در عرصه کار بسیار با کوشش و تلاش خیلی عالی پیش می رفتن و من این باور میکنم در 15 سالی که من در مزار شریف هستم و فعالیت میکنم این پیشرفت خانم ها را واقعا برای من خیلی خوشایند بود و خوشحال بودم و امیدوار بودم به آینده. همیشه فکر میکردم که خانم ها خیلی میتونن دستاورد های خیلی عالی را به مرور زمان به دست بیارن. یا مثلا نمایشگاه هایی که داشتیم یا قالیباف هایی که ما داریم بسیار روز به روز پیشرفت میکردن، روز به روز کارهای بهتری را میگرفتن، آردرهای خوبی را میگرفتن، چون که واقعا یعنی بافتی که اینها داشتن خیلی متفاوت بود نسبت به قالین هایی که از دیگه کشورها اروپا دریافت میکرد. و متاسفانه در حال حاضر هیچ چیزی تخمین یا تضمین کردن نمیشه و وضعیت بسیار ناگوار هست، وضعیت امنیتی و خانم هایی که حالا رفتن که رفتن، اونایی که هستن واقعا به ترس و وحشت دارن واقعا به سر مبرن، چون این طالبان و اینا با هیچ معیار درستی یا هیچ معیار عقلانی یا حقوق بشری کار نمیکنه متاسفانه و همه از ترسیدن که دورانی که قبلا در مزار شریف تکرار شد باز تکرار شود، با اونی که 50% از جمعیت افغانستان زنان تشکیل میده و حدودا 20% از اینها شاغل هستن، خیلی نگران کننده است با خشونت ها و تهدیداتی که علیه زنان از طرف طالبان میشه یا محدودیت هایی که برای اینا وضع میشه. اینا واقعا پیشرفت ها و دستاورد های دو دهه همه ما را زیر سوال میبره و پیشرفت ها و دستاورد های دو دهه ما را بالش خاک میریزه و این واقعا در حال حاضر در مزار شریف نگران کننده هست و همه در حالت بسیار خیلی وضعیت بد به سر میبریم متاسفانه.
بله، باز هم بدون شک جنگ در همه برنامه ها تقریبا روش بس میشه. ما بیشتر کوشش میکنیم در برنامه رهبران زن مسائل عمومی و اجتماعی را به بحث بگیریم و بانو صدیقت مسوکی، میخواستم از شما بپرسم که اگر به صورت تقریبی بر ما بگوین چی تعداد از زنان و خانواده ها تحت پوشش برنامه های شما و خصوصا همی دنیای ابریشم که شما نام شرکت را گذاشتید قرار گرفتند؟
ما رسماً 52 نفر خانم که فعلا خودم با برادرها کار میکردن و سطح ها خانم دیگر معمولی به تحت پوشید در قسمت خیاطی و در قسمت گرفتوزی و گلدوزی و هر هنری سطح ها خانم همالی بیشتر تقریبا ما در قسمت ابریشم بافی 175 شاگرد فارغ داده بودم و در قسمت خیاطی همال با 50 تا از خانمایی که به داخل خونه ها کار میکنن فعلا کارایم مسیده که اینا رو حمایت میکردم، کار بری از اینا میبردم به در خونه ها، از اینا وقتی که کار آماده میشد نه در خونه از اینا جمع وری میکردم و تعداد خانم های در قسمت بافت گلیم خودم کار میکردن، گلیمار به زینه سفارش میکردم. خیلی کار با فوق العاده علی بود و بخصوص به زی دو هفته که هرات خیلی بانی محوطه که فعلا ما حضور داریم و جنگ و دعوا اینها شده، کمی کاربار هم تعطیل و چیز هستم، با مشکلات مواجه شده، مشکلات اقتصادی رو آور شده و اینا کارا ما تعطیله. اگر در فعلا هم لیست به پیش منیه که 1500 خانم در هر نوه های مختلف در قسمت ابرشم بفی، در قسمت خیاطی، گلدوزی، در قسمت درست کردن آینه بفی، مدل زدن، مدل نه هر کاری که بود همه دور هم مثلا تکه گلدوزی میکردیم، بازی رومیزی درست میکردیم، یکی گل از این میدوخ، یکی لخت از این پارچه میکرد، یکی دوره از این تکه میبافه، هر کدوم به نوعی گرفتار یک کاری هستیم. انشالله اگه زندگی بود بازم به همین برنامه که همین شماره که به تماس گرفتیم میتونیم شما اینترنت مربزی ببینیم، هم بگی هم واتساپ داریم، تلگرام داریم، صفحه داریم به فیسبوک، اینا رو هم ببینیم، اگه نی که همه تکمیل هم یه بازم کمی بیشی داریم و چون که بخی دل مر به سر آورده خستگی و این جنگ که بزی مدت دو هفته که به هرات درگیرسته به همین منطقه که ما هستیم، ما دو خانواده به همین منطقه بماندیم، دیگر هم همسایه ها ما از شدت جنگ فرار کردن، بکنه بسته تعطیلات،
بگی مشکلات هایی که در افغانستان جوابر ما به زینا حال قناعت داریم، زینا حال خودی از زینا آموخته شدیم و عادت کردیم. انشالله دعا کنیم که همه موفق باشن به امید خدا، ما و شما انشالله به کنار از زینا. و همچنین در قسمت کارام و کارام و ادامه داره خیلی کم دیگه با واسه چیزی که ضرورت دارم، مثلا یک چیزی که سفارش میکنم سریوسل برای یک نفر میدم تو این کار بکن و کار بکن زی تعلق داره و چندین نفری که میشن این کارا از این را انجام میدیم و کارای نخوب الحمدلله پیش میبرم. اگه چی که همین شرایط هم بنی و از خراب به خرابی رسیده بازم کار خود ادامه میدم.
بانو کریمی، با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی از حفظ دستاوردها در امور زنان و دختران به باور شما در کدام حد است؟ آیا شما نگران هستین که مبادا افغانستان باز هم در یک تاریکی فرو بره؟
بله دقیقا، من اتفاقا ما و شرایط قانونی که به وجود آمده و اکثر خانم ها را خانه نشین کرده و اکثر خانم ها از ترس نمیتونن که براین یا کسایی که ترک کردن کشور ای واقعا جای نگرانی هست. ما شاهد هستیم حتی در حال حاضر در خود بلخ در دهدادی خانم هایی که با ما کار میکردن در اطراف یعنی چند کیلومتری مزار شریف که با ما خیلی ارتباط مستقیم داشتن در فعلا نمیتونن متاسفانه از خانه براین یا کار بکنن. ما ترسیم از این هست که حتی ما کار نتانیم که هیچ و حتی هنیز دستاورد 20 ساله ای را که داشتیم یا نمی دوده ها زحمت کشتیم پیشرفت هایی که داشتیم او حتی پس زده شود و او حتی دیگه نتانیم او را ادامه بدیم، چون واقعا از روزی که ما کار شروع کردیم خیلی سالیان سال میگذرد، خیلی تلاش کردیم تا به اینجا رسیدیم و ایال میخواییم که بازخورد کار خود ببینیم و اگر این شبه که بخواهی پس داده شبه واقعا برای ما خیلی دردآور و سخت هست و واقعا نگران هستیم.
بله تشکر و میخوایم از شما بشنوم که بانو تمسکی دورنمای چنین وضعیت را چگونه ملاحظه میکنین؟ آیا دستاوردها حفظ خواهند ماند یا ای که با خطر فروپاشی روبرو خواهند شد؟
امید به خدا داریم که نشه، ولی میفهمیم که فروپاشی فوق‌العاده در جلو داریم، چون کمالی از ولایت هرات یک تعداد مردم اگر شما ما و شما شهر نظاره کنید کلن مالا خور یک جایی به یک نفر به نام سیمسار میگن میارن به خانه خو میگم همین خانه ما مکمل بکنده، یک خانه که یک خانومی 20 سال بزی زحمت کشیده 30 سال زحمت کشیده وقتی که یک سیمسار داخل از خانه میاره تمام همین اجناس خانه به 30000 افغانی قیمت میکنه 20000 افغانی قیمت میکنه و این خانم به خو یا همین خانه وعده به خو یک چیزی ساختن که ما باید از این مملکت بریم و همون 20000 30000 افغانی اینا به فروش میرسن، همون 20000 گرفته و به شهر ترک میکنم میرم، ولی من فکر میکنم که اینجا اشتباهی بزرگ میکنم خانواده ها، چون که هر قدر تعداد نفر زیادتر باشه به همون اندازه حمایت بیشتر میشه، هر قدر که ما رو به فرار داریم هر قدر که ما فرار کنیم به کجا فرار میکنه؟ از مرک و فرار نمیشه، از زندگی هم هر چی که خدا خواسته باشه همون میشه. دیگه نمیفهم که مشکلات از طرف مانه یا مشکلات از خود مردم یا مشکلات از دولت و این دولت این نفرهای جدید مانه.
سلامت باشین، بسیار تشکر از شما و به عنوان گفتنی آخر و پایان کلام پیام شما بانو مریم کریمی برای خانواده ها دولت و طالبان چیست؟ چگونه میشه دستاوردهای زنان و دختران را که در 20 سال گذشته به دست آمده حفظ شود؟
ما از خانواده ها میخوایم که مقاومت کنن، بمانن در خانه هاشان باشن تا که انشاءالله اوضاع آرام شود و از دولت میخوایم که بشینن با طالب اگر کنار میان اگر هر کاری میکنن اینا به یک تصمیم نهایی و درست برسه که حداقل به نفع مردم ملت باشه که دیگه از این بیشتر مردم متاقد ندارن و صبر و حوصله ندارن و واقعا نمیتونن تحمل کنن.
خیلی سپاسگزار از شما بانو مریم کریمی رئیس بنیاد کودک در ولایت بلخ و همچنان بانو صدیقه تمسکی رئیس شرکت تولیدی دنیای ابریشم تمسکی از شهر هرات. سپاسگزار هر یک از شما هم شنونده های عزیز که در برنامه امروز رهبران زن با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
شبو ما فرمو.